حلاوت تبیان، تفسیر آیات مشکله قرآن حکیم توسط استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی. آیه اولی الامر جلسه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر ابن محمد الصادق. السلام على موسى ابن جعفر الكاظم. السلام على علي ابن موسى الرضا. السلام على محمد ابن علي الجواد. السلام على علي ابن محمد الهادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي الأسيري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم المحمد. قال الله تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. بحث در خصوص این آیه شریفه در رابطه با مقام امیر المؤمنین علیه السلام به صورت خاص و کلن اهل البیت به صورت عام بود. به اقتضای فرصت و شرایط بحثی که در سه شب گذشته داشتیم به این نتیجه رسیدیم که کلن اصل اطاعت برای همه موجودات استکمالی، قطعی، ضروری و حتمی است. نمی شود موجود بدون اطاعت به کمال برسد. ما نیازمند مطاع هستیم که مطیع شویم. برای ما انسان‌ها که اراده داریم و اختیار، این اطاعت به اراده و اختیار ما صورت می‌گیرد، ولی به هر حال مطاعی باید باشد که ما به اراده خودمون مطیع او شویم. وقتی ایمان به خدا آوردیم و وحی را پذیرفتیم، یا ایها الذین آمنو، ما مستاق یا ایها الذین آمنو ان شاء الله بودیم، مخاطب پروردگار در این آیه ایم که مطاع ما اول خداست، اطیع الله، بعدش رسول است. با توجه به بحث هایی که شبهای گذشته داشتیم، اگر خداوند اطاعت رسول را در ردیف اطاعت خدا قرار داده و من یطع الرسول فقد اطاع الله، احادیث توضیح میداد که خدا نبیش را ادب کرده، ساخته، تربیت کرده به اون سطحی که انک لعلا خلق عظیم، این رو برای او تایید نموده، اونگاه اطاعت محض رو برای او مطرح میکند. و به هر نسبتی که کسی مطیع خدا شد، به اون نسبت مطاع می شود. این نکته خیلی ظریفی است که عنایت بفرمایید. به هر نسبتی بنده مطیع خدا شد، مطاع می شود. اگر راجب پیغمبر داریم و من یطع الله فقط یطاع که حدیثشو قبلا بحث کردم و مطرح شد، اگر مثلا پدری به عنوان مقام ولایت پدری، مادری به عنوان سرپرستی مادری مطاع من و شماست، یعنی ما باید در مقابل امر و نهی پدر مادر مطیع باشیم تا اون حد که اگر شما سفر مکه مستحبی میخواید برید، زیارت امام رضا علیه السلام میخواید برید، زیارت کربلا میخواید برید، پدر یا مادر راضی نباشند این سفر حرام است، نمیتوانید انجام بدید. با این که این همه ثواب برای زیارت امام حسین، زیارت امام رضا یا حج مستحبی واجب حسابش جداست، پس این مطاع پدر مادر، اما این مطاع بودنش در کنار مطیع خدا بودنه. یعنی اگر پدر و مادر امری کرد که با امر خدا منافات داشت، اینجا دیگه مطاع نیست، شما حق اطاعت ندارید. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اگر داره خالق رو معصیت میکنه دیگه مطاع نیست، دیگه امرش برای شما قابل اجرا نیست، شما نباید مطیع او بشید. حالا رسول را خدا فرموده مطاع است، چون اطیع الرسول، اولو الامر رو هم خدا فرموده مطاع است و اولو الامر، پس باید همون گونه که دیشب از تفسیر فخر رازی خوندم، خود فخر رازی هم این اعتراف رو میکنه، میگه این شکل اطاعت اولو الامر را که خدا در قرآن مطرح کرده هیچ چاره ای نداریم جز این که بگوییم باید اولو الامر معصوم باشد که مطاع بی قید و شرط باشه. پدر مادر مطاع مقیدن یا مطاع مطلق بی قید و شرط؟ مقیدن. به قید چی؟ خلاف نکنن، خلاف امر پروردگار حرف نزنن. حالا اینجا اشکالی مطرح میشه که دیشب جای طرحش در اون مجلس نبود، حالا ما به اقتضای اینکه روال بحثمون بود یه مقداری شد دیشب اشاره کردیم و اون رو گذاشتم برای جلساتی که مثل اینجا حالت بیشتر بحث و گفت و شنود داریم بهش بپردازیم انشاءالله. و اون این که ببینید این اشکال رو فخر رازی میکنه، من الان امشب از تفسیرش میخونم، و رشید رضا شاگرد عبدو در این تفسیر المنار اینو از این جهت انتخاب کردم که حالا اگر حالش بود یه مقداری رو بخونیم. از بین مفسرین قبلی اشکال تراشی های قوی نسبت به شیعه فخر رازی است، تقریبا از او قوی تر وارد این مباحث نشدن. من با تحقیق و مطالعه خدمتتون عرض میکنم اکثر کسانی که خواستن به نوشته های شیعیان ایراد کنن، خورده بگیرن، یا به نوشته فخر رازی استناد کردن و از او گرفتن، یا به نوشته ابن تیمیه. ابن تیمیه در یک سطح دیگری است، فخر رازی در یک سبک دیگریه. با این که رشید رضا صاحب این تفسیر المنار در واقع مطالب رو از استادش محمد عبدو گرفته، محمد عبدو اینا رو به عنوان تفسیر در الازهر مصر درس می گفته، خب خودش هم مفتی اعظم و قاضی القضات زمان بوده، یعنی اگه به تعبیر ما تو عالم شیعه بخوایم حساب کنیم مرجع اعظم زمان خودش بوده دیگه، از همه بالاتر. میاد اون چه که در ذیل این آیه راجب اولو الامر میخواد مطرح بکنه، حرف شیعه رو نپذیره، رد کنه، غیر از اون چه که در این کتاب فخر رازی گفته در اینجا چیز دیگه نیست. با این که عبدو جزء ملاهای زمانش بوده، خود رشید رضا از شاگردای قوی عبدو هست و مال دوره های اخیره، یعنی همه ی حرفای گذشته رو دیدن، اگرم یه مطالب جدیدی به ذهنشون میزد باید علل قاعده در این تفسیر بیارن دیگه. چی شده که تمام اشکالی رو که میخواد به شیعه وارد کنه راجع به اولوالامر که میگوییم ائمه هدا علیهم السلام هستن، غیر از حرفای فخرازی چیز دیگر رو نمیگه، چون دیگه از او بالاتر اشکال نکردن. حالا اگه وقت شد از این جلد پنجم تفسیر المنار که این چاپ مصرم هست، جلد پنجم تفسیر المنار قسمتی رو که نقل کرده حتی برخی عبارت همون عبارت تفسیر فخرازیه، مثلا همون عبارت رو آورده. خب چی میگن؟ من از خارج اول عرض بکنم چه اشکال کردن. ما شیعه چی میگیم؟ اینا چرا اینجا به ما اشکال میکنن و چرا ما حرف خودمون رو قبول کرده ایم؟ دلیلی که داریم برای اثبات حرف خودمون چیز در اینجا؟ اونجا از روی خود تفسیر خدمتتون بخونم. ببینید، ما میگیم وقتی که اطاعت رسول هیچ قید و شرطی ندارد، رسول مطاع است، هم طبق این آیه و هم طبق آیات دیگر. در این آیه وقتی میگه اطیع الرسول، مطلق دیگه، اطاعت کنید رسول رو بی هیچ قید و شرطی. و وقتی در آیات دیگر یادآوری میکنم، میفرماید مطیع مسرفین نشید، مطیع مکذبین نشید، مطیع منافقین نشید، مطیع حتی ولاتوت من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، حتی در این حد مطیعشون نشید ولی مطیع رسول بشید. حتی فخر رازی مجبور شد این اعتراف رو بکنه که دیشب خوندم پیغمبر اگر یک ذره احتمال، یا اولو الامر هر دو، اطیع الرسول و اولو الامر، یک ذره امکان خطا در کارش وجود داشت، اجتماع امر و نهی در شخص واحد فی مورد واحد پیش میاد. یعنی خدا میگه مطیع اولو الامر و رسول باش بیچون و چرا، بعد میگه مطیع گناهکاران، خطاکاران، فراموشکاران، چنین چنان نباش. خب این اولو الامر اگه خطاکار باشه، اگه فراموشکار باشه، اگه مصرف باشه، اگه کاذب باشه، اگه قلبش از یاد خدا غافل بشه، پس مطیع او نباید شد. اینجا که گفته مطیعش باش، یعنی خدا نعوذ بالله ضد و نقیض میگه، فخرازی میگه بله طبق این حرف پس ما باید بگیم که اولو الامر مثل رسول باید معصوم باشه و اطاعت او اطاعت بی قید و شرطه. خب این حرف تا اینجا این حرفی که ما میزنیم فخرازی هم زد، تا اینجا شما مشترکیم. اینجا به بعد چی میگیم؟ ما میگیم اگر اولو الامر بدین معنا باشه، معصوم را اولا از آیات دیگه پیدا میکنیم. آیه تطهیر و خوشبختانه شش شب بحث کردیم با همه اون مقدمات و مؤخرات و توضیحاتی که عرض کردم. در آیه تطهیر نشون داد که علی، زهرا، حسن، حسین علیهم السلام معصومن در زمان خودشون. پس طبق این آیه لااقل نسبت به امیرالمؤمنین و امام حسن و امام حسین، چون حضرت زهرا در دوران امیرالمؤمنین بود، امامش امیرالمؤمنین بود، دیگه این اولو الامر امامتی بر حضرت زهرا به این معنی مطرح نمیشه. تو پرانتز عرض بکنم، نه اینکه حضرت زهرا در واقع این مقام رو نمیتونه داشته باشه، یه دلیل میارم در خطبه فدک خدمت یکی از بزرگان صاحب نظر مسائل حدیثی رو عرض کردم. بهشون عرض کردم این که در خطبه فدک حضرت زهرا سلام الله علیها می فرماید و امامتنا امانن من الفرقه و طاعتنا نظامن للمله. آخه ما حضرت زهرا رو معصومه می دانیم، معصومه، کفعلیه، معصوم، سخنش بی حساب نیست. نمیگه طاعت شوهرم علی و بچه هام، نمیگه امامت همسرم علی و بچه هام، میگه امامت هنها، امامت ما. پس معلوم خودشم در اصل مقام امامت طبق این آیات حضرت زهرا شریکه، فقط با این فرق زمان امام حسن و امام حسین، وقتی امام حسن امامه نومت امامت به امام حسین دیگه نمیرسه، زمان امیرالمؤمنین امامت دیگه به امام حسن و امام حسین نرسید، بعد از امیرالمؤمنین به امام حسن. حضرت زهرا از طرفی خدا نخواسته این جنبه اجرایی خارجی به خانمها داده بشه و از طرف دیگر زمانی که حضرت زهرا حیات داره امیرالمؤمنین حیات داره، وگرنه حضرت زهرا هم طبق اون آیه تطهیر محور بسر خمسه طیبه هست، اولو الامری را که حتی فخر رازی هم اثبات میکنه باید معصوم باشه، طبق اونایی پس اینا هستن. و بقیهش هم اینا گفتن، کما اینکه خود پیغمبر هم فرمود که حالا اونم اگه وقت شد از ینابیع الموده سلیمان بلخی حنفی قندوزی باب 76 براتون میخونم، حالا ممکنه امشب نرسیم. خب عنایت بفرمایید. اولا اینا رو که آیه نشون داد، ثانیا خود پیغمبر به عنوان یک معصوم معرفی کرد، ثالثا اگر منهای این دو توجه ما بخوایم توجه کنیم، معصوم رو میشود ما بشناسیم یا معصوم رو باید خدا و معصوم معرفی کنه؟ معصوم کار ما نیست. چرا؟ بنده فرض کنید آقای ایکس رو از یا خانم ایکس رو از ابتدای بلوغ تا آخر عمرش بشناسم، تمام لحظات زندگیشم ملازمش باشم، خدمتش باشم، یک گناه از او نبینم، یک خطا از او نبینم، یک مثلا گناه صغیرم از او نبینم، میتونم بگم معصومه؟ نه، به جهت این که من از نیت که خبر ندارم، من از انگیزه‌های درونی که خبر ندارم، من مأمور به ظاهرم، بر مبنای ظاهر حرف میزنم. فقط اونی که از باطن خبر داره میتونه خبر بده که خداست. و لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. ما خلق کردیم، ما میدونیم در درون این انسان چه میگذره، ما به رگ گردنش از اون نزدیکتریم. حالا اگر این خدا بگه ایکس معصومه، برای ما کافیست. معصومی را که خدا معرفی کرد، اون معصوم بگه ایگرگ هم معصومه، برای ما کافیه. لذا وقتی در این آیه میگه اولول امر اطیعوا اطاعت کنید و طبق همین بحث اولول امر باید معصوم باشه، معصوم رو باید خدا معرفی کنه، خدا هم معرفی کرد، پیغمبر معرفی کرد به ما شناسون. اولول امر کیانن؟ فقط اشاره میکنم در کتاب ینابیع الموده سلیمان بلخی حنفی مذهب شیعم نیست و منابع شیعه بسیار، که جابر اومد خدمت پیغمبر پرسید، پیغمبر اسم 12 امام رو برد که حالا در جای خودش عرض میکنم. فخر رازی اشکالی که میخواد اینجا بکنه چیه؟ من اجازه بدید از نوشته خودش بخونم. در همین تفسیر مفاتیح الغیب جلد 9 و 10 قسمت جلد 10 صفحه 142 که این بحث رو شروع میکنه، میاد در صفحه 144، اون قسمت اولی که دیشب خوندم سطر آخرش رو میخونم دیگه ادامه نمیدم، میگه که و ثبت ان الله تعالی امر بطاعت اولی الامر علی سبیل الجزم و ثبت ان کل من امر الله بطاعته علی سبیل الجزم وجب ان یکون معصوما عن الخطا فثبت قطعا ان اولو الامر المذکور فی هذه الآیه لابد و ان یکون معصوما. این عین عبارت فخر رازی است، پس باید معصوم باشه. از اینجا به بعد داره اشکال رو به ما شیعه وارد میکنه که چی میگه. قسمتشو میخونم در صفحه 146، میگه به دو دلیل این اولو الامر ائمه شیعه نیستن. اشکال کلی که اول وارد میکنه اجمالاً بخونم، دو دلیلی که صفحه 146 میاره بخونم، اون وقت جواب بدیم ببینید که آیا واقعاً اولوالامر ائمه شیعه هستن یا اونجوری که قوی ترین استدلال اهل سنت حرف فخر رازی دیگه از این قوی تر ندارن. ببینید اون حرف حقه یا حرف شیعه حقه. در ادامش میگه که سومن سم نقول ذالک المعصوم اما مجموع الامه او بعض الامه. میگه این که خدا در این آیه میفرماید اولو الامر مطیعش بشید و طبق خدا آیه اولو الامر باید معصوم باشد، از دو حال خارج نیست، یا همه امت جزء اولو الامرن یا بعضی از امت جزء اولو الامرن، از این دو حال خارج نیست دیگه. خب تا اینجا هم درست، اما همه امت که نمیتونه باشه، چون گفته مطیعش بشید. لذا اما مجموع الامه او بعض الامه، لا جائز ان یکون بعض الامه. شما هم نمیتونید، جایز نیست اینجا بگید بعضی از اون امته. چرا؟ شما از کجا بعضی رو بر بعضی دیگه تمیز دادید؟ میگه این اشکال اینجا پیش میاد. اگر بگید بعضی از امته، یعنی اولوالامر که یک معنای عامی دارد، اینو به بعضی از امت تطبیق دادید، تطبیقتون بر بعضی امت فرع بر چیه؟ فرع بر شناخت و به اصطلاح آگاهی نسبت به اونهاست. پس باید در آیه گفته باشد، حرف ایشون اینه، گفته باشد مطیع اولوالامر شوید به شرط شناخت اولوالامر، و حال این که در این آیه شرط نگذاشته. حالا ببینید عبارتش چیه؟ لا جائزون ان یکون بعض الامه لأنا بینا ان الله تعالی اوجب طاعت اولوالامر فی هذه الآیه قطعا و ایجاب و طاعتهم قطعا مشروطون بکوننا عارفین بهم قادرین علی الوصول الیهم و الاستفادت منهم و نحن نعلم بالضروره انا فی زماننا هازا عاجزون عن معرفت الامام المعصوم، عاجزون عن الوصول الیهم، عاجزون عن استفادت الدین و العلم منهم. میگه ما در این زمان که دسترسی نداریم امام معصوم رو بشناسیم، ما که نمیتونیم بهش متصل بشیم، ما که نمیتونیم حرفمون از امام معصوم سوال کنیم. پس نشون میده منظور از این یه دسته ای از این امت باشن نیست، در اینجا مطلق گفته. پس چیه؟ پس عامه جامعه است، عامه جامعه. اما عامه جامعه در او مستتر است، یعنی علما، فهمیده ها، اهل حل، اهل عقد، و چون به صورت جمعی در اینها مشکل خطایی پیش نمیاد، لا تجتمع امتی الا خطا، پس اولوالامر رو به عام جامعه بگیریم. این حرف ایشون میزنه. آقای رشید رضا شاگرد عبدو در تفسیر المنار جلد 5 صفحه 180 میگه و اما اولو الامر فقد اختلف فیهم فقال بعضهم الامراء و اشترطوا فیهم ان لا یامروا بمحرم کما قال مفسرنا الجلال و غیره و الآیه مطلقه و انما اخذوا هذا القید من نصوص اخرى که حدیث لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. توضیحاتی میده که عرض میکنم جوابشو میدم تا میاد صفحه 198. در صفحه 98 صریح میگه منظور از اولوالامر ان اولوالامر فی زمان نهازا هم کبار العلماء و رؤساء الجند امیران لشکرها و القضات قاضیان و کبار تجار و برجستگان از طبقات تجار و اصحاب المصالح العامه و مدیر و الجمعیات و شرکات و زعماء الاحزاب. رؤسای احزاب یعنی چی؟ یعنی در هر جامعه حزبای گوناگون رؤسای احزاب رو بگیریم، نماینده های تجار رو بگیریم، نماینده های قضات رو بگیریم، نماینده های اطباء و المحامین، از صنف پزشکان نماینده ها انتخاب کنیم، و المحامین و الوکلاء دعاوی، از وکلای دادگستری هم نماینده هاشون اینا جمع بشن، مجموعه اینها نظرشون برای ما میشه نظر خدا. این رو ایشون اینجا توضیح میده، حرف ایشون. حالا بذارید اول اشکالشون رو خوب مطرح بکنم تا عرض بکنم. در صفحه 146 میگه که اینی که براتون خوندم صفحه 144 بود تفسیر رازی. صفحه 146 میگه که و اما حمل الآیه على الأئمة المعصومین على ما تقوله الروافض. روافض جمع رافضی. رافضی کیا میخواد بگه؟ در بعضی جاها داره، چون نوشته من میخونم ناراحت نشید، میگه لعنهم الله. یا حالا اون نوشته، منم برای اینکه بخوام در تحقیقی بهتون عرض کرده باشم میگم الا ما تقوله الروافض و فی غایت البعد لوجوه احدها. تمام اشکالات از زمان پیغمبر تا امروز که خواستن حق امیر المؤمنین رو در این آیه زایع کنن این دو حرفه. این شکل امروزی حرف اون فخر رازیه که میگه اگه عامه بگیریم تو عامه چی کار بکنیم. همش برمیگرده به این، میگه حمل آیه و اما حمل الآیه علی الائمه المعصومین علی ما تقوله الروافض، اونجوری که رافضیا میگن این آیه راجب ائمه معصومینه، ففی غایت البعد، خیلی دور این حرف. نه خیر، آیه این رو نمیگه. لوجوهن، به دلایل مختلف، دو تا دلیل میاره. احدها، یکیش اینه، ما ذکرناه ان طاعتهم مشروطتون به معرفتهم و قدرت الوصول الیهم. ما زمانی میتوانیم مطیع اولوالامر بشیم که معرفت به اولوالامر پیدا کنیم. اگه معرفت نداشته باشیم که نمیتونیم مطیع بشیم. پس اطاعت اولوالامر مشروط است، فرع است بر معرفت اولوالامر. فلو اوجب علینا طاعتهم قبل معرفتهم، اگر خدا به ما واجب کند معرفت اولوالامر را قبل از اون که اولوالامر را بشناسیم، کان حازا تکلیف و مالایطاق. میگه این تکلیف مالایطاقه، تکلیف مالایطاق هم عقلا محاله. خوب دقت بفرمایید، جان اشکالش همینه که دو سه سطر اینو توضیح میده. میگه وقتی خدا به ما میگه اطیع الرسول و اولی الامر منکم، مطیع اولوالامر بشید، ما باید اولوالامر رو بشناسیم مطیعش بشیم یا نشناسیم؟ اگه نشناسیم که مطیع کی بشم من؟ پس اطاعت اولوالامر فرع بر شناخت اولوالامر است. قبل از اون که بشناسم به من امر کنن مطیع بشو، آیا این تکلیف مالایطاق هست یا به من میگه مطیع باش؟ مطیع که کسی که نمیشناسی، این که حرف که مسخره است که. پس معلومه منظور ائمه معصومین شیعه نیستن. چرا؟ چون در اینجا شرط نگذاشته به شرط شناخت. جواب این همین حرف اگه مطرح بشه راجب رسول مطرحه. وقتی خدا گفته اطیع الرسول، رسول رو شناسنده میگه اطیع الرسول، نه به ما نشناسنده رسول رو. رسول با چی شناسنده؟ با معجزه. میگه وقتی من رسول فرستادم، خوب دقت بفرمایید، من یقین دارم فخر رازی حرفو میفهمه، او ملاست، میخواد شیطنت کنه، میخواد یه جوری حق رو زیر پا بگذاره، وگرنه اینو کسی که یه مقداری علم قرآنی بلد باشه جوابشو بلده. خوب دقت بفرمایید، آقای فخر رازی، خدا در این آیه میگه اطیع الرسول یا نمیگه؟ خب بله، هیچ شرط هم که نذاشته در اینجا، هیچ شرطی به کار نبرده، میگه اطیع الرسول. شما میگی اطاعت رسول فرع بر شناخت رسوله، میگیم بله. چرا ذکر نکرده؟ چون این قیاسات عامه ها به قول اهل منطقیون خود در خودش داره این مطلب رو. اگر رسول رو نشناسم که اطاعت رسول مطرح نمیشه. منتها خدا میگه وقتی من رسول فرستادم، راجع به خود پیغمبر اسلام کتاب آورده ادعا میکنه من رسولم، اینم معجزه شه. و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله. ببینید آیا واقعا میتونید مثلش یه سوره بیارید؟ وقتی ثابت شد رسول رسول است، پس اطاعت رسول قطعیه. خب وقتی خدا میگه اطاعت اولوالامر، پس بر خداست که اولوالامر را بشناسند، لذا شناسنده، لذا به پیغمبرش میگه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. اگه تبلیغ نکنی، اگه نشناسونی، رسالت عملی نشده. تازه اینجا قویه در رابطه با استدلال شیعه اینه، خدایی که در این آیه می فرماید اطیع الرسول و اولی الامر، جواب فخر رازی تقاضا دارم، خوب دقت بفرمایید، اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اگر فرموده مطیع اولی الامر بشید، اولی الامر هم خود فخر رازی اعتراف کرد باید معصوم باشد و میدانیم معصوم را یا خدا یا نماینده خدا باید معرفی کند. خدا این کار را نکند، خدا زیر سوال می رود. حق داریم این حرف رو بزنیم یا نه؟ برای اینکه خدایا این تکلیف مالایطاقه. خدا بگه مطیع اولوالامر معصوم شو، اولوالامر معصوم معرفی نکنه، پس منو وادار کرده مطیع کسی بشم که نمیشناسمش. اشکال درست اینجا باید وارد بشه. و لذا میگیم یکی از تفاسیر ان علینا للهدا که در روایت هم اومده، ان علینا للهدا، بر ماست که هدایت کنیم. این هدایت که به عنوان صنع پروردگار، به عنوان این که خدا باید بده و من در اون نمیتونم دخالت داشته باشم، نسبت به این موارده من اصلا نمیتونم بشناسم، من مطیع کی بشم؟ آیا اگر من به اقتضای درک و تشخیص خودم برم امکان اشتباه داره یا نداره؟ الا ماشاءالله. لذا خدا باید معرفی کند، به پیغمبرش هم میگه پیغمبر معرفی کن، پیغمبرم معرفی میکنه. پس ان علینا للهدا یعنی معرفی، انما انت منذر و لکل قوم هاد، این هادی هر قوم را خدا باید معرفی کنه و لذا معرفی میکنه. پس اشکال فخر رازی به خودش برمیگرده اینجا، دقیق این نکته رو عنایت داشته باشید. اگر بنا بشه اولوال امر طبق همین آیه ثابت می شود که باید معصوم باشه و شناخت معصوم کار ما غیر معصوم نیست، معصوم رو خدا یا معصوم باید معرفی کنه و خدا همون جوری که رسولش رو با معجزه معرفی میکنه، ولیش رو هم با معرفی خودش به ما میشناسونه. لذا این میشه معرفت ولی الله که خدا به ما معرفی کرده، ما باید بپذیریم و اینجا تسلیم در مقابل معرفی پروردگار شرطه. وقتی خدا به ما معرفی کرد میگه ولیی که من میگم، لذا جابر اومد پیش پیغمبر. ببین اونا عربی بلد بودن، اصحاب پیغمبر بودن. جابر همون پیرمرد، بعضیا عجیب توفیقاتی دارن، جابر هم از اون کسانی است که خیلی تو دنیای اسلام توفیق گیرش اومده، خیلی توفیق، خوشا به حالش. بعد از نزول این آیه اومد پیش پیغمبر، عرض کرد یا رسول الله عرفنا الله. خدا میگه اطیع الله، عرفنا الله، الله رو که شناختی. این معرفت رو مطرح میکنه، عرفنا الله، ما شناختیم الله را و رسوله، رسولش رو هم شناختیم. خب بله، شما رسول خدایید که برای ما اومدید، ادعا کردید، معجزه‌ام نشون دادید، برای ما قبول شد. و من اولی الامر، اولی الامر کیانم؟ الذین، این نکته رو دقت بفرمایید، الذین غرن الله طاعتهم به طاعتک. قرینه یعنی چی؟ هم عرض، مقارنه، هم در ردیف، هم عرض. مثل غرن الله، خدا مقارن، خدا مثل، خدا هم عرض قرار داده طاعت هم، اطاعت اونها را به طاعتک، مثل طاعت خود شما. و من اولی الامر الذین غرن الله طاعت هم به طاعتک. فقال رسول الله، پیغمبر فرمود یا جابر هم خلفائی و ائمه المسلمین من بعدی اولهم علی ثم الحسن ثم الحسین تا میرسه به امام زمان علیه السلام، که در کتب اهل سنت مثل ینابی المودی سلیمان بلخی حنفی جلد اول باب 76 و کتاب فرائط السمتین حموینی این حدیث اومده و اسم 12 امام اومده، که از نظر ما شیعه لوح جابر که معروف قضایاش. خب پیغمبر، اما اینجا من دو نکته میخوام از این حدیث استفاده کنم در رابطه با اون ادعایی که در جواب فخر رازی دارم. نکته اول این که اگر از آیه قرآن این معنا فهمیده نمیشد، چرا جابر به پیغمبر عرض میکنه غرن الله طاعتهم به طاعتک، طاعت اونا با طاعت شما همه عرضه، و من و این کیه؟ یعنی باید ما بشناسیم تا بعد عرفنا الله، خدا رو میشناسیم، پس اینو باید بشناسیم. و پیغمبر نمیگه برید تحقیق کنید، میگه من معرفی میکنم. خدا هم در قرآن مرتب راجع به معرفت میگه. فرق اساسی ما با اهل سنت در اینجا اینه، ما میگیم امامت چیه؟ انتصابیست. اهل سنت میگن امامت انتخابی است. در انتصاب معرفی کار کیه؟ کار خداست. اما اگر انتخابی بود معرفت کار کی بود؟ کار ما بود. پس اگه به ما گفتن من ما تولم یعرف امام زمانهی ما تمیتتن جاهلیه، این معرفت در شناخت کدوم است به معنی تشخیص من نیست، در شناخت کدوم است که خدا معرفی کرده. این راجع به معرفت امامه. لذا میرم سراغ خدا، کتاب خدا، سراغ رسول خدا. به همین جهت وقتی بعدش میگه فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، چون فی شیئن، مگه شیء عام نیست؟ فی شیئن در هر چیزی، یه چیز در شناخت اولوالامر هست یا نه؟ حالا اگه اولوالامر رو گفتم، شما در شناخت همین اولوالامرم که جزء فی شیئن هست اختلاف پیدا کردی، خب برو ببین خدا چی گفته، پیغمبر خدا چگونه به شما معرفی کرده. پیغمبر خدا میگه من کنت مولا فاز علی مولا. و بعضی بی سوادا اینجا این اومده، فخر رازی اینو توجه داشته اشکال نکرده چون دیده خیلی مسخره، و فخر رازی ملاست. خدا کنه که علم آدم وزر بابال آدم نشه. من میگم ملاست، نه اینکه میخوام تاییدش بکنم، خیلی وقتا از طریق علم میریم جهنم. درایت بفرمایید، فخر رازی بالاخره ملاست، درس خونده، بلده، همین حرفایی هم که میزنه معلوم اونی که اهل فنه داره یه جوری دست پا میکنه دست پا میکنه که بخواد اشکال بکنه. این حرفو نزده، اما اینو المنار اینجا آورده که حالا از المنار خواستید براتون اینو بخونم. میگه خب اگر اولوال امر مثل رسول بود چرا بعدش میگه فاین تنازعتم فی شیء فردوه الالله و الرسول، دیگه نمیگه الالله و الرسول و اولوال امر، دیگه اولوال امر منها کرده. جوابش همینه. و این آیه خطاب به کیه؟ به مسلمینه، خطاب به یهودی ها و نصارا که نیست، خطاب به مؤمنینه. من و شمایی که انشالله ایمان به خدا و پیغمبر و قرآن داریم، راجع به خود خدا و پیغمبر دعوا نداریم، اما راجع به تفسیر اولوالامر دعوا داریم یا نداریم؟ هنوزم دعوا داریم تا حالا دیگه. اگر راجع به خود اولوالامر دعوا داریم، میتونیم دعوا رو به خود اولوالامر ارجاع بدیم؟ نمیشه که. پس باید ارجاع بدیم به رسولی که قبول داریم. میگه برو ببین رسول چگونه معرفی میکند، چون فان تنازعتم فی شیء، پس دیگه لازم نیست اینجا اصلا اولوالامر رو تکرار، نباید تکرار کنه، چون خود اولوالامر مورد بحثه، مورد اختلاف ماست. اومدن یه اشکال دیگه کردن که اون رو هم دیشب نوشته به من دادن، من عرض بکنم. باز برگردم حرف فخر رازی، گفتن گفته اولوالامر منکم، از خودتون، منکم یعنی از شما دیگه. خب پس این حرف فخر رازی نزدیکتر نیست؟ یا به حرف رشید رضا، نماینده قضات، نماینده اطباء، نماینده تجار، نماینده رؤسای جنود، نماینده ایش. خب منکم دیگه از خود شما هست دیگه. جواب چی میدن؟ آیا راجب رسول نگفته منهم و منکم؟ خب الذی بعث فی الامیین رسولا منهم. منهم یعنی چی؟ یعنی بشر است، فرشته نیست. راجع به پیغمبر که میفرماید اطیع الرسول انما انا بشرون، بشر پیغمبرم، پیغمبر، اما بشری که به رتبه مطاع بودن رسیده است. حدیث دیشب یادتون بیاد، حدیث پریشب که راجع به حضرت ابراهیم، خدا ابراهیم رو امتحان کرد، مقام امامت بهش داد. خدا ائمه ما را اصطفا کن به علمه، و اون بحثایی که قبلا کردیم. خب اگر در اینجا میگوید منکم، یعنی اونم بشره، همونجور که پیغمبر بشره. منهم، حالا هموکم ضمیر غایب و ضمیر مخاطب جمع، این که دیگه مسئله نیست. همون گونه که رسول مثل شما بشره، ولی به مقامی رسیده که مطاع است، باید مطیعش بشید، اولوالامر هم از شما بشره. 12 امام علیه السلام انسانن، فرشته نیستن. در همین انسان مثل پیغمبر، انا بشرون مثلکم، منتها به اون مقام رسیدی که باید مطاعو باشیم. پس این اشکال اول فخر رازی. ایشون میگه که اما حمل آیه علی الائمه المعصومین علی ما تقوله الروافض و فی غایه البعد لوجوه احدها ما ذکرناه ان طاعتهم مشروطه بمعرفتهم و قدرت الوصول الیهم فلو اوجب علینا طاعتهم قبل معرفتهم کان هازا تکلیف و مالا یطاق ولو اوجب علینا طاعتهم ازا سرنا عارفین بهم و به مذاهبهم سار هازا الایجاب مشروطن و ظاهر قولهی اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم یقتضی الاطلاق و ایزن و فی الآیه ما یدفع هذا الاحتمال و ذلك لانه تعالی امر بطاعت الرسول و طاعت اولی الامر فی لفظه واحده و هو قوله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم و لفظه الواحده لا یجوز ان تكون مطلقا و مشروطا معا. درست این حرفا دلیل بر اثبات حرف خود ماست. میگه در آیه اطاعت پیغمبر رو مطلق گفته، بله، اطاعت اولوالامر هم با لفظ واحده گفته. دیشب گفتم اطیع الله و اطیع الرسول، راجب رسول اطیع رو تکرار میکنه، اما برای رسول اولوالامر اطیع رو تکرار نمیکنه، یه لفظ واحده آورده. برای پیغمبر مطلقه، پس برای ائمه باید مطلق باشه، مشروط نباید باشه. اما طبق این بحث مشروط شد به چی؟ به معرفتش. پس نمیتونه حرف شیعه درست باشه. جوابم این شد که مگه برای خود پیغمبر مشروط به معرفت نیست؟ تو خودش نهفته است. اطاعت مطلقه، ولی مسلماً تا نشناسیم که مطیع نمیشویم، پس اون شرط نیست در اینجا. لذا خدا معرفی کرد رسولش را با معجزه، معرفی کرد اولوالامر را با معرفی پیغمبر و امام دیگه. همینجا یه اشکالی که آقای رشید رضا کرد و بعضیا مطرح میکنن، دیشب هم از من سوال کردن، عرض کردم اجازه بدید امشب بحث میکنم، اینم بگم که باز با حرف فخر رازی جواب داده میشه و اون اینه. میگن نه خیر، هیچ اشکالی نداره که اولو الامر مثل حرف رشید رضا و مثل حرف فخر رازی اهل حل و عقد و علما و مثلا فرض کنید عمرا حتی حکام و سلاطین مثلا باشن. میگیم خب این اشکالی کردن، اگر ما بگیم سلاطین و حکام اولو الامرن، خب یک حاکم یزیده، یک حاکم معاویه است، یک حاکم متوکل عباسیه، آیا میشه؟ اشکال کردن گفتن که اگر طبق اون احادیثی که گفته لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، اینو ما قبلا داریم، قرینه است اگر در جایی، دقت بفرمایید اشکال قویه، بعد به جواب اشکال هم توجه بکنیم، اگر قرینه است اطاعت یک مخلوق که معصیت خالق داشته باشه نیست، پس اطاعت اولوالامر رو که اینجا مطلق گفته منتها جای دیگه گفته که گناه نکنن، فسق نداشته باشن، مصرف نباشن، مکذب نباشن، یعنی همین افراد عادی در اون جاهایی که گناه ندارن باید مطیعشون بشی؟ جوابش اینه، ما وقتی در یک عبارت، جواب خوب دقت بفرمایید، ما وقتی در یک عبارت یه وقت خود عبارت رو نگاه میکنیم، یه وقت قرائنی به او میافزاییم که با افزایش قرینه معلوم بشه. خوب دقت بفرمایید چی عرض میکنم. مثلا در عبارت فارسی کسی بگه شیر میخواهم، هیچ قرینه ای نداریم، این شیر میخواهم باغ وحشی دایر کرده، میخواد چند تا شیر بخره بیاره برای تو باغ وحش، الان میخواد یه شیر برنجی برای افطار درست کنه، میگه شیر میخوام ندارم، شیر آب منزلش خراب شده، میگه شیر میخوام، الان قرینه هیچی نداریم، ما باید چی معنی کنیم؟ نمیتونیم، باید یه قرائنی به دست بیاد منظورش چیه. حالا یه وقت میبینم میگه شیر میخوام، میرم جلو میبینم آستیناش زده بالا، آچارم دستشه، انبردستی هم دستشه، میگه شیر، من دو تا شیشه شیر پاستوریزه ببرم، خب همه میخندن دیگه، با این آچار شیر پاستوریزه نمیخواد، این معلومه شیر آب قرینه است. وقتی در این آیه شریف میفرماید اطیع الرسول و اولی الامر، قرینه ای که در خود آیه نهفته شده، قرائنی که بیرون از آیه میخوایم بیاریم اضافه کنیم، اگر بیرون از آیه بیاریم اضافه کنیم لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، این از بیرون داریم میاریم، ولی خود آیه قرینه داره لفظ واحده اطیع الرسول، اطاعت رسول رو مگه نگفته چون معصوم است، چون من عند الله است طبق بیانات دیگه، پس این اولو الامر نمیتواند غیر معصومی باشد به اقتضای اون جاهایی که گناه نمی کند. وقتی قرینه در کنار خودش در خود آیه هست، دیگه قرینه دیگه که لازم نیست بیاریم بهش اضافه کنیم، این از اصل نزدیک دور شدنه، پس این حرف غلطه. اشکال دومی که آقای فخر رازی میکنه اینه، میگه و اما اثانی انه تعالی امر به طاعت اولو الامر و اولو الامر جمع و اندهم، یعنی در پیش شیعه، لا یکون فی زمان الا امام واحد، اما شیعه میگه در هر زمان یه امام بیشتر نیست، اولو الامر که جمعه، شما وقتی میگید که اطیع الله و اطیع رسول و اولی الامر، مثلا زمان از تعمیر، از تعمیر یه نفر بود، چرا برای فرد جمع به کار برده؟ پناه بر خدا، خدا کنه که شیطنت آدمو نگیره، والله قسم روی تعصب شیعی نمیگم، دارم قسم میخورم شبهای ماه مبارک رمضان و این ایام حساس، اینو روی همین تحقیقات علمی آدم نگاه میکنه، گاهی وقت آتش میگیره، گاهی ما خودمونم گرفتاریم، خدا یا کمکمون کن، در بحث ها، در نوشته ها، در گفته ها تعصب، لجبازی، عناد آدمو نگیره، آدم هی میخواد دست پا کنه، وگرنه آقای فخر رازی تو نزدیک 30 جلد تفسیر قرآن نوشتی، چقدر قرآن می، همین که گفته اطیع الرسول، رسول یه نفره، رسول یه نفره، اما رسول تو قرآن چقدر گفته، یعنی رسول مجموعه رسولان دوره های مختلفه، هر دوره مثلا دوره پیغمبر یک رسوله، مگر مثلا فرض کنید خدای رحمت کند مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله میگه اگه به ما میگن اکرم العلماء، مثلا این دستور دیگه، اکرم العلماء، علماء رو اکرام کنید، الان یه عالم وارد خونه ما میشه میگیم پیغمبر فرموده علماء را، این که یه نفره، چون باید آقا شما برگردید یه 5-6 دیگه هم با خودتون جمع کنید، 5 تا عالم بشید تا من افطاری بدم، بابا بیان کلیست، مصادیقشو باید دید، اولو الامر یعنی بعد از پیغمبر پیشوایان یه نفر نیست، چند تان، اما هر زمان یکی از اینا بناست که تحقق پیدا کنه، کما اینکه رسول هم که قرآن گفته خب متعددن، هر زمان یکی از اینها الان مسئولیت رسالت مال او میشه. از این گذشته ما در زبان عربی برای احترام فرد رو به صيغه جمع به کار میبریم یا نمیبریم؟ سلام علیکم، و اینکه به یه نفر باید بگیم سلام علیک، اما اگه بخوام احترام بذاریم مثل فارسی به یه نفر باید بگیم تو، میگیم این جسارته، بگیم شما، شما که جمعه، میگه برای احترام به کار ببرید، مگه برای عظمت فرد رو جمع؟ خود خدا مفرده یا جمعه؟ میگه انا نحن نزلنا الذکر، انا ارسلنا، مگه ارسلنا متکلم الغیر نیست؟ مگه انا جمع نیست؟ مگه خلقنا جمع نیست؟ خب برای عظمت حالا خدا چند تاست؟ اینا رو فخرازی نمیفهمه. خب پس این اشکالات وارد نیست، اشکال که وارد نباشه چی میشه؟ ما در قرآن داریم اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اولی الامری که هم تراز پیغمبر است طبق این آیه. وقت اگه آیه مباهله رو اگه مطرح بکنیم خیلی راحت تر میشه. آیه مباهله میگه علی چیه پیغمبره؟ نفس پیغمبره دیگه، هم ترازه، هم قرینه است. اون وقت در اطاعت یعنی مطاع بودن همون گونه که رسول من عند الله است و مطاع است، اولو الامر هم باید من عند الله باشد و مطاع باشد، و غیر از علی و آل علی هیچ کس مصداق این آیه نمیتواند باشد طبق بیان پیغمبر و طبق توضیحی که خود آیه میدهد. پس یکی از چهره مولا امیر المؤمنین در قرآن این که خدا علی رو در عرض پیغمبر قرار داده. حالا اگر ما دم از علی بزنیم قرآنی عمل کرده ایم یا نه؟ قرآن به ما گفته. اشکالم به ما بکنن اینم جوابی اشکالاته، البته این مجملشه. حالا توضیحات بیشتر به اقتضای فرصتی یه بحثی دارم انشاءالله عمری بود فردا شب، از اولین شبی که ما 9 شب قبل بحث رو شروع کردیم عرض کردم چرا بعد از 14 قرن هنوز این حرفا رو میزنیم. خب بس دیگه، آخه خسته شدیم دیگه اینقدر مسائل اقتصادی، مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی، مسائل خانوادگی، مشکلات جوامع اسلامی، بیایم یه مقداری هم به فکر احیای تفکر دینی باشیم. بنده فردا شب اینو گذاشتم مخصوصا شب علی که هست انشاءالله. یه استدلالی از همین آیه میکنم، احیای تفکر دینی به شکل خداییش احیای ارادت مسلمین به مکتب ولایت. این شد جامعه زنده میشه، نشد جامعه مشکل داره. حالا ببینید فردا شب انشاءالله قابل استدلال و اثبات هست یا نه. این مقدارش اجازه بدید کافی باشه، من انشاءالله فردا شب اون بحث رو هم عرض بکنم. یه قسمتی از اشکال و جوابم احتمالاً بمونه برای اگر عمری بود پس فردا شب که جمع‌بندیش بکنیم. پس یکی دیگه از آیات قرآن کریم که در این زمینه نشون میده باید به در خانه علی و آل علی رفت، آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر. خب حالا چگونه به در خانه اینا رفتن؟ ببینید اطاعت رو به چه صورت رسوندن. جامعه ای که قرآنی نباشد، نتیجه و ثمریم که قرآن میخواد گیرشون نمیاد دیگه، خب طبیعیه. آیا این جامعه قرآنی بودن؟ از امروز صبح تا امشب رو برگردیم به کوفه و خانه امیرالمؤمنین علیه السلام یه سری بزنیم چه شرایطی ده. صبح صدا پیچید که علی رو شهید کردن، جمعیت از گوشه و کنار متوجه شدن، ریختن به در خانه امیرالمؤمنین علیه السلام. آقا امام مجتبی علیه السلام به هر زحمتی قانع کرد اینها رو که برید اجازه بدید آقای استراحتی بکنن، حال آقا خوب نیست. سعد ابن سوهانه و اسبغ ابن نباته است، از یاران خاص امیرالمؤمنین علیه السلام هم. سعد میگه دیدم آخه نمیتونم دل بکنم، کجا برم من؟ اماممه، مقتدامه، گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر، این دل کجا برم؟ این مهر بر کی افکنم؟ جمعیت که رفت من پشت در تو کوچه نشستم، گریه میکردم. گاه گاهی از داخل خانه امیرالمؤمنین صدای گریه بلند میشد. معلوم بود اون لحظات حال حضرت بیشتر مثلا وخیم میشده. وقتی صدای گریه اهل البیت از داخل خونه بلند میشد منم پشت در صدای گریم بلند میشد. یه وقت آقا امیرالمؤمنین مثل این که چشم باز کردن به امام مجتبی فرمودن آقا جون این صدای گریه از بیرون میاد. بله پشت دره. فرموده باشن مگه در خانه علی رو به روی مردم بستی؟ علی که در دوران خلافت ظاهریش تو کوفه نقل شده یه هوای گرم تابستان یه روزی شخصی میگه اومدم دیدم تو هوای گرم علی پشت در زیر آفتاب نشسته. عرض کردم آقا جون گرما آفتاب؟ فرمود من خلیفه مسلمینم، مردم با من کار دارن، چرا اونا تو آفتاب منتظر من بشن؟ الله اکبر. حالا این علیه. ای دنیا مادر روزگار، به قول جرجرداغ میشه یه علی دیگر به ما تحویل بدی؟ بعد میگه هیهات. البته باید به جرجرداغ گفت فرزندش امام زمان علیه السلام، او علی دیگری است که هنوز هم در اثر عدم آمادگی ما در پس پرده غیبت قرار داره. میگه وقتی که در رو باز کردن من وارد شدم دیدم یه دستمال زردی به سر آقا بستن، انقدر خون از بدن آقا رفته که زردی چهره آقا با زردی دستمال قابل تشخیص نیست. حالا همین صبح 19 رمضان هنوز خیلی نگذشته تا چشم آقا به من افتاد، با اینکه در اثر خون از بدن رفتن بدن توان جسمیشو از دست داده، بریده بریده نگاهی به من کردن، فرمودن سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. یه چیز دیگه از من بپرسید، بذار یه کلمه دیگه بگم. میگه همین جوری که مشغول صحبت با من بودن، گاهی هم آقا از حال میرفتن، امام مجتبی علیه السلام کنارشون نشسته بودن، سفارشایی که به امام مجتبی میکردن یکیش این بود که حسن جان ایتام رو دریابید، ضعفا رو دریابید، فقرا رو دریابید. با وجود این یه دفعه فرمود اما ابن ملجم رو هم نیازارید. امام علیه السلام این سفارش رو میکنه. حالا همه ایتام در اطراف و گوشه و کناره کوفه که متوجه که نشدن، چون دیگه امکانات رسانه‌ای امروزه که نبوده. امشب یه عده‌ای دیدن، عجب، دیگه اون آقایی که هر شب میومد قضا براشون می آورد، نه یه عده بچه یتیما امشب هی در و وا میکنن تو اطراف کوفه، سری به کوچه میکشن برمیگردن، یکی دامن مادرشو گرفته میگه مامان چرا امشب اون آقایی که هر شب میومد دیگه نیومد؟ اگر گوش دل ما باز باشه امشب سری به کوفه بزنیم، میبینیم برخی نابینایان تو خرابه ناله سر دادن، برقی مستمندان تو خونه هاشون فریادشون بلنده، بعضی هم شاید زبان حالشون اینه که آقا ما غذا نمیخوایم، یه بار دیگه میخوایم خودتونو ببینیم. اما مثل فردا و پس فردا برای همه مشخص شد اون آقایی که شب و نصف شب سر به اینها میزد و نوازش میکرد، او مظلوم روزگار علی بود. کما اینکه یه نمونهش حالا امشب عرض بکنم، وقتی که مثل سحر 21 رمضان آقا امام مجتبی و امام حسین تنی چند از یاران خصوصی مخفیانه در دل شب بدن علی رو به خاک سپردن، برمیگشتن تو را توی خرابه‌ای دیدن صدای ناله‌ای نظر رو جلب کرد. امام مجتبی نزدیک شد، دید یه پیرمرد نابینایی داره ناله سر میده. پدر جون چرا مینالی؟ گویا آقایی بود مرتب به من سر میزد، غذا برام می آورد، نوازشم میکرد، چند روزه که نمیدونم از من چه بدی دیده، دیگه سری به من نمیزنه. پرسیدن پدر جان نشانی از او چه داری؟ گو اسمش رو که به من نگفته بود، منم که چشم ندارم، انقدر میدونم وقتی وارد میشد غذا برای من میگذاشت مشغول راز و نیاز میشد، با راز و نیاز او در دیوار این خرابه هم انگار راز و نیاز میکردن. آقا فرمودن پدر جان او بابای ما علی بود و ما الان از دفن او برمیگردیم. من امام مجتبی رو گرفت، گفت پسر علی تو رو به جان علی قسم میدم منو به کنار قبر علی ببر، این اول زائر مرقد امیرالمؤمنین شده. امام مجتبی دستشو میگیره برمیگرده به طرف نجف، میگه به نزدیکی های قبر که رسیدم چشم نداشت، گفت به خدا بوی اون قاب مشام من میرسه.